أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش اول از جلسه 43 زندگی با امام عصر سلام الله علیه، یک نکته تکمیلی در قسمت اول کتاب یعنی بخش 4 و به ترتیب حروف الف با قسمت الف شماره 5، یک قسمت تکمیلی رو ابتدا عرض می کنم، بعد اگر ابهامی داشت می فرمایید، اگر ابهام نداشت بحث رو ادامه می دیم. آنچنان که خاطر شریف بزرگواران هست، تا ابتدای شماره 8 امنیت راه ها و شهرها با ظهور آن حضرت پیش رفتیم. الان می خوام ذیل شماره 5 یک توجه مجددی داشته باشیم. ببینید، روایتی که خوانده شد، ملاحظه بفرمایید، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بود که در ابتدای روایت حضرت فرموده بودند که تمام زمین برای ماست و هرچه خداوند از آن برآرد همه از آن ماست. این جمله در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 هم توی غیر مترجم یعنی در کتاب متن کامل عربی و در مترجم جلد 2، من الان دارم از این مترجم جلد 2 صفحه 266 کتاب الحجه و اسم باب اینه: ان الارض كلها للامام علیه السلام. اگر کسی کتاب شریف اصول کافی دم دست داره میتواند، چون میخوایم بعضی روایات رو ببینیم، میتواند کتاب شریف اصول کافی رو بیاورد، کتاب الحجه در یا جلد 1 اگر کلش متن عربیه یا جلد 2 ذیل کتاب الحجه باب ان الارض كلها للامام علیه السلام. توجه دارید نویسنده محترم کتاب شریف کافی مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی از بزرگان راویان شیعه است. به تعبیری اگر شنیده این که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه ما را به راویان حدیث سپرده اند و گفته اند در ایام غیبت به راویان حدیث مراجعه کنید، از راویان حدیث مورد اتفاق در جمع شیعیان و بزرگان شیعه مرحوم شیخ کلینی است. شیخ کلینی اصل کتاب را اسمش رو گذاشتن کافی، که یه جمله هست مشهوره ولی در انتسابش به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه اطمینان نیست، ولی به هر حال در مقدمه کتاب‌های کافی شما این جمله رو می‌بینید: کافی برای شیعیان ما اکتفا می کند، یعنی اینقدر کتاب مهمی است. حالا یا این جمله مشهوره یا اینکه واقعا منتسب به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، اینو یقینی نیست برامون. به هر حال خود کتاب کافی نشان میده که چقدر این کتاب ارزشمند. ایشون سرفصل‌های اصلی رو عنوانش گذاشته کتاب، کتاب التوحید، کتاب الحجه، کتاب الایمان و الکفر. هر کدوم از این کتاب‌ها رو هم باب بندی کرده. باب ان الارض کلها للامام علیه السلام، بابی که روایاتی در آن جمع شده که همه یک مفهوم مشترک داره و اون این است که همه زمین از آن امام زمان سلام الله علیه است. در کتاب شریف کافی در ذیل این باب آنچنان که عرض کردم 8 روایت آورده شده که یکیش همین روایتی است که شما در کتاب شریف مکیال میبینید. من اشاره میکنم به برخی از تعابیر روایات ذیل این باب، بعدن انشالله به عنوان تکلیف بزرگواران خودشون مراجعه بکنن و این روایات رو متنش رو بخوانند. روایت 1، ان ابی خالد الکابلی، ان ابی جعفر علیه السلام. یادآوری میکنم وقتی ما به کتابهایی مراجعه میکنیم که سلسله اسناد و رواتش نوشته شده است، لازم نیست ما در موقع خواندن همه اینها رو از ابتدا بخوانیم. مثلا اینجا اگه من بخوام از ابتدا بخوانم، باید بخوانم محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن محبوب، ان هشام ابن سالم، ان ابی خالد الکابلی. اگر بخوایم روایتی رو نقل کنیم از کتابی که برامون آشناس و بحثای روایی نخوایم بکنیم راجع به در واقع رواتش، ما همون ناقل قبل از معصوم رو که نام ببریم کافی است. اینجا میگیم ان ابی خالد الکابلی، ان ابی جعفر علیه السلام. قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند در کتاب امیرالمؤمنین من چنین چیزی را یافتم. بزرگواران می‌دانند یکی از منابعی که در دست حجت خدا صاحب الزمان است و مکتوب به دست حضرت رسیده، نامش هست کتاب علی علیه السلام. ما کتاب جعفر شنیده ایم، کتاب جامعه شنیده ایم، کتاب مصحف و فاطمه و زهرا سلام الله علیها شنیده ایم که انشالله در زمان خودش در جلسه خاصش این بحث رو باید بگیم راجع به این منابع. یکی از اونها کتاب علی علیه السلام است. کتاب علی کدام کتاب است سلام الله علیه؟ کتابی است که پیغمبر املا فرمودند، امیرالمؤمنین علیه السلام مکتوب کردند. پس گوینده کتاب پیامبرند، نویسنده کتاب امیرالمؤمنینند. روایت اینجا از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه است که حضرت دارند به ابی خالد کابلی میگن من این مطلب را در کتاب امیرالمؤمنین خواندم، همین کتابی که الان بهش اشاره کردیم. یه صلوات خدمت بی بی خدیجه سلام الله علیها تقدیم بفرمایید، بحثو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم در محمد. عرض کردم که روایت از امام باقر سلام الله علیه است. حضرت این رو از کتاب امیرالمؤمنین با اون توضیحاتی که گفتم دارن نقل میکنن. تعبیر اینه: ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. این یه آیه قرآنه. دوباره میخونم: ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، که آیه 128 از سوره هفتم قرآن است.
سوره
هفتم. حضرت در ادامه روایت می‌فرمایند انا و اهل بیتی من و اهل بیت من الذین اورثنا الله الارض، همونهایی هستیم که خدا زمین رو در اختیار اونها گذاشته و نحن المتقون. و اینکه آیه مبارکه می‌فرماید والعاقبت للمتقین، ما اون متقون هستیم. والارض کلها لنا، همه زمین از آن ماست. یعنی تعبیر صریحه، یه چیزی نیست که بخوایم مضمون بگیم ازش، بخوایم یه خب در ادامه. پس گوینده این تعابیر کیه خانم مدنی؟
پیامبر
هست. فمن احیا ارزن من المسلمین، هر کسی از مسلمانان زمینی رو زنده کنه، احیا کنه. فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی، و اون مبلغی که باید از اون زمین به امام زمین بدهد را پرداخت کنه. و لهو ما اکل منها، هر چی که از اون زمین بخواد استفاده بکنه مانعی نیست. مثل چی مونه؟ تعبیری که ما میگیم اگه خمس مالت رو پرداخت بکنی دیگه بقیهش مال خودته، یا بالعکس وقتی هر چه معونه تو بود استفاده کردی، آنچه که باقی مون باید این مقدارش رو خمس بدی. اینو بر اساس توضیحات که در جلسه 42 دادم یادآوری میکنم، اونایی که نشدن اون فایلو گوش بدن، راجع به این خراج اونجا توضیح دادم. فَإِنْ تَرَكَهَا، اگر این مسلمان اون زمین رو ترک کنه، او اخربها، و یا خرابش کنه، درختاش هم ببره و بره، و اخذها رجل من المسلمین من بعده، یه مسلمان دیگه بیاد اونجا رو تصرف کنه، فعمرها و احیاها، عمران کند و اون رو احیا کند، فهو احق بها من الذي تركها، او مستحق تر است به تصرف اون نسبت به اون کسی که رهاش کرده و ترکش کرده. دوباره توجه، يؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها، اون خراجی که باید به امام زمین بدهد بدهد، بقیهش هرچی میخواد استفاده بکنه مار خودشه. حتی یظهر المهدی علیه السلام من اهل بیتی به سیف، تا اینکه وجود مقدس حجت خدا از اهل بیت من پیغمبر با شمشیر بیاید. فیحویها، الان میام خدمت، فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها، او میاد زمین را تصرف میکنه. اگر کسی زمین را به ناحق گرفته باشه، کما حواها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و منعها، و من فرمود پیغمبرم از کسانی که تصرف بیجا کرده بودن زمینهایی رو. خب کیا تصرف بیجا کردن؟ حضرت در ادامه میفهمن الا ما کان فی عید شیعتنا، مگر این که در دست شیعیان ما اهل بیت باشه. فانه یقاطعهم الا ما فی عیدهم، قطع میکنه اون چیزی که در دستشون هست، کسانی که از شیعیان اهل بیت نیستن، و یترک الارض فی ایدهم، و باقی میگذارد زمین را در دست شیعیان از پیروان اهل بیت علیهم السلام. خلاصه روایتو بگم، نکته های روایتم بگم، اگه جایی سوال و ابهام بود بعد میکروفون هاتون رو باز کنید بفرمایید. در ذیل روایت آمده در قسمت پنجم که حضرت روایت کردند که تمام زمین برای ماست، برای روشنتر شدن این روایت میخوام چند تا روایت از کتاب شریف اصول کافی بخوانیم و توجه کنیم. روایت اول از باب ان الارض كلها للامام علیه السلام از کتاب امیرالمؤمنین به نقل از امام باقر، گوینده روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این روایت گفته شد که اون آیه‌ای که میگوید زمین را خدا به ارث میدهد به کسانی از بندگانش که میخواهد و نهایتاً عاقبت از آن متقین است، اونها ما اهل بیت هستیم. اگر در زمان ما اهل بیت تا پیش از ظهور امام زمان کسی زمینی را تصرف کند از مسلمون ها، احیاش بکنه، میتونه اونجا زندگی بکنه، خراجش هم به امام بدهد. بعد از اهل بیت تا امام زمان، وقتی حضرت تشریف آوردن پس از ظهور امام زمان، کسانی غیر از شیعیان رو از زمین ها اخراج میکنند و اونها رو به اهلش میدهند. چرا؟ چون زمین ملک تلق امام معصوم است. آیا حضرت به کسی ظلم میکنند؟ خیر، حضرت مالی که خدا بهشون داده است راجبش تصمیم گیری میکنند که به چه کسی بدهند. میدانید در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه همه به حضرت ایمان می آورند و اگر ایمان نیاورند در مقابل حضرت نمی ایستند، بلکه خراج می دهند. یعنی پولی که باید یک ضمنی بدهد تا در مملکت اسلامی بتواند زندگی کند. نکته های این روایت، این نکته ها رو بگم بعد اگه ابهامی داشت می فهمید. ببینید، نکته یک، این روایت از یک جهت مربوط به مسائل فرعی و احکام فقهیه، مثل اینکه اگه کسی بره زمین رو احیا کنه، مال او هست، مال او نیست، تا چه زمان مال اوست، مال عموم مسلماناست یا نه، اینا یه بحث احکام فقهیه. نکته دوم، اما از جهت اینکه راجع به مقام و شؤون امام سخن گفته، مربوط به اصول مذهب می شود. چون تو اون قسمت اول فقهای شیعه و غیر شیعه بحث میکنن، راجعش نظر میدن. معمولا هم مبتلا به ما نیست که حالا مثلا ما بریم بگردیم پیدا کنیم این بحثا. پس نکته دوم اینه که از اینجایی که یکی از شؤون امام رو تعیین کرده، مربوط می شود به بحث حجت الله. نکته سوم این است که شما یه همچین قاعده عقلی رو یادداشت کنید. الف، همه زمین از آن خداست، از آن خالق زمین. یه نکته عقلی. ب، خدا زمین را به هر که بخواهد واگذار میکند. جیم، این دومی نکته عقلی بود دیگه. جیم، خدا زمین را با اون مدلی که خودش میخواسته، با همون حدود و به اصطلاح شرایطی که مورد رضا و پسند خودش بوده، به امام واگذار کرد. تا اینجاش کسی اگر ابهامی داشته باشه باید به اصطلاح تو بحثای اعتقادی کار کنه. نکته چهارم درباره این روایت اینه که امامان علیهم السلام با توجه به متن این روایت به شرط آبادانی و احیای زمین و پرداخت اون چه که باید به صاحب زمین پرداخت بشود، زمین رو بس شیعیان خودشون حلال کرده. ولی به دیگران اجازه تصرف ندادند. کمونیستا تو ملک قصفی نشستن، بودایا تو ملک قصفی نشستن، معتقدان به مهدویتی غیر از امام عصر علیه السلام اینا تو زمین قصفی نشستن. اهل بیت در زمان خودشون با اینها کاری ندارن، ولی زمانی که قرار است وعده خدا که در قرآن آمده محقق شود، همه زمین را خدا به متقین میدهد، یعنی به حجت خدا صاحب الزمان. حجت خدا غاصبین را از زمین هاشون بیرون میکنه میده به اهلش. ما فرض میگیریم یه جایی حضرت صلاح میدونن میگن تو ما را قبول نداری، توی زمین میخوای برشینی، زمین ماست، باید این مقدار مثلا مبلغ به اصطلاح خزانه مسلمین بدی، یا باید چون اینجا نشستی فلان کار خیر رو انجام بدی. فرض میگیریم حضرت همچه حکم میکنن. به هر حال تا زمان ظهور حضرت، حضرت آنچه رو که در اختیار شیعیانشون هست بر اونها بخشیده و حلال کردن. تا اینجا اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر سوالی هست.
استاد ببخشید، بله، زمین و موارد کشاورزی اینها میشه زکات، درسته؟
بله بله. حالا هر کدوم میشه شرایطی داره دیگه.
برای کسب و کار میشه خمس دیگه.
کسب و کار خمس میشه.
بله.
یا چیزای مشابه. بله، کسی سوال داره بلندگوشو باز کنه بگه.
استاد من صدای منو داری؟
بله بفرمایید. بله بفرمایید خانم نورشاهی، بفرمایید.
بخش من فارسی رو دارم.
بله؟
بله، من کتاب اصول کافی فارسی رو دارم، با آوردم کتاب در رو هم آوردم.
بله،
کتاب اصول کافی فارسی.
بله،
میخوام ببینم که فرمودین که کتاب الحجه،
کتاب الحجه باب و ان الارض كلها للامام علیه السلام
میشه کدوم باب شمارش؟
شماره من نزدم، شما پیداش کنی. یه مقدار بیاین پایین تر، حداقل نیمه های. خانم شریف میشه شما سوالتون رو شفاهی بفرمایید؟
ممنون.
بله خانم شریف سوال کردن، اونهایی که معتقد نیستند در زمین قصفی نشستند چه نتیجه‌ای بر اونها داره؟ ببینید تا زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه کسی ظاهرا باشون کاری نداره، ولی هر ظلمی و هر قصبی در دنیای اثراتی داره. لزومی نداره اثرش این باشه که کسی زمین قصبی نشسته حتما الان براش اتفاقی بیفته. یعنی الان شما فرض کنید یه مثالی در جمع شیعیان بزنیم، میگیم الان یک شیعه است اموال برادر خودش رو در مثلا یه کارخونه با هم شریک بودن، اموال برادرش رو یه جوری بالا کشیده، خانواده برادرش هم به شدت دچار گرفتاریه. این فرد لزومی داره الان کرونا بگیره؟ نه. بچه هاش مریض بشن، همشون هم سالمن، دارن توی امریکا انگلیس تحصیل میکنن، ماشینش هم خش بر نمیداره، موقع مردنش هم ممکنه رو مبل نشسته باشه بگه عیال برای من یه آب پرتقال بیار، عیال که میره آب پرتقال بیاره این بنده خدا از دنیا میره. ببینید شما تو ذهنتون این نره که اگر قصفی بود الان چه بلایی سرش میاد، بعد اونایی که در زمین قصفی نشستن حالا باید خدا براشون چجوری از آسمون طلا بباره. این نیست قاعده نظام عالم تا قبل از ظهور امام زمان سلام الله علیه، این نیست. روایت رو شما فهموش داشتید، من قطع کردم صحبت شما رو.
سوالم اینجا مثلا این فرمایش آخری که فرمودین، یعنی اگر یه شیعه‌ای باشه ممکنه که مثلا از حالا راهی که کاملا 100% درست نموده باشه بخواد یه جایی رو واسه خودش
بله خانم باشه. الان تو بسیاری از زمین‌هایی که یا وقفی است یا مصادره ایست افرادی نشسته اند که قابلیت اونجا نشستن رو ندارن. مثلا طرف وقف کرده این رو یه زمینی رو من در جریان بودم وقف کرده بودن برای حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد الان یه آقای اونجا نشسته مثلا فرض کنید اجاره ماهی 5 میلیون و ماهی 250 هزار تومان میده، هم نماز بخونه هم احساس میکنه که تصرف بی جایی نکرده، هم 250 هزار تومان داره میده. حالا به چه کسی میده این وقف از زهرا یعنی چی؟ الان به اونش کار نداره. ممکنه امام جماعت محله شما باشه، ممکنه.
خب
اشکال نداره؟ چرا اشکال
نداره؟
میخوام بگیم خب همین هست دیگه، همین هست. یعنی میخوام بگم نمونهش الان تو بحثای وقف خیلی مسئله سخته. این به این راحتیانی همشون محب امیرالمومنین میتونن باشن. ببینید محب امیرالمومنین بودن نه که باید حتما خیلی، من الان خودم ادعا میکنم محبت امیرالمومنین دارم، ولی شیعه دو تا معنا داره. یک معنا گفتیم چیه خانم؟ یه معنا شیعیان خاصن که در روایات هم آمده، مثلا یه جا فرمودن سلمان شیعه است. بعد اونایی که اومدن مثلا در خانه استرزا حضرت راشون ندیدن، گفتن برای چی ما را ندیدی؟ حضرت گفتن شما هدف اومدین گفتین ما شیعه ایم، شما شیعه نیستین، امام مجتبی شیعه است. حتی حضرت مجتبی را شیعه نامیدند. یه معنای عام داره، معنای عام منظور اون موالیان امیرالمومنین، این اشکالی نداره. بازم اینم بگیم اون نداره، بله شیعه است اهل معصیت، این خطا رو داره میکنه.
خب استاد یه موقعی یه خطایی هستش که حالا مثلا یه خطاییه که اصلا شما همه چی تو میره زیر سوال، مثلا همون نمازی که دارن.
بله حالا من اینجا یه حاشیه بعدن تو ذهنم بود به یه مناسبت روایت دیگه برم اجازه بدید اونو اونجا بگم، راجع به همین تصرفاتی که ما در بعضی زمرات نسبت به همدیگه میکنیم. بله منظور از زمین ظاهرا که این روایت میگه همه زمین دیگه. روایت دوم از همین باب رو نگاه بفرمایید.
ببخشید قاعده عقلی که تموم شد،
اون قاعده عقلی رو که تموم شد اون شماره 3 بود. شماره 4ش این بود که تا زمان ظهور حضرت، حضرت اجازه دادن به شیعیان که تصرف کنن در مال حضرت، بقیه قصبی نشستن، بقیه قصبی نشستن. خب راه این که از زمین قصبی بیان بیرون چیه؟
یه
آفرین، باید ولایت اهل بیت را بپذیرد تا اون زمین براش حلال بشه تا ظهور امام زمان. قبل از ظهور دیگه حضرت که بیان میگن آقا تو بی خود تو این زمین نشستی، این فرش مال تو نیست، این خونه مال تو نیست، این چادر مال تو نیست، این یا جابجا میکنن دیگه. بله روایت دوم در این باب، ان معلب بن محمد قال اخبرنی احمد بن محمد بن عبدالله امن رواه قال، در روایت دوم از یکی از ائمه علیهم السلام نقل میکنه، نام معصوم رو نیاورده، از دنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی ولی رسوله و لنا، همه دنیا و هر چه در آن است مال خدا رسولش و ماست. فمن غلب على شيء منها، هر کس بر یه چیزی از آن غلبه پیدا کرد، فلیتق الله، تقوا پیشه کنه. یعنی هر کس بر یه بخشی از اون غلبه پیدا کرد تقوا پیشه کنه، ببینه واقعا حقش این هست یا نیست. وَلْيُعَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلْيَبِرَّ إِخْوَانَهُ، اگر یه مالی رو تصرف کرد، تقوام پیشه کرد، یعنی نه مال مشترکی بود، نه مال مشاعی بود، نه مال غیری بود، اینو تصرف کرد با تقوا، بازم حضرت می‌فرمایند حق خدا رو پرداخت کنه. گاهی صدقه است، گاهی خمسه و امثال.
یعنی که اون هدیه که یک بار گفتید که مثلا یه هدیه‌ای به ما میرسه ما نمی‌دونیم که اینو خمسشو دادن یا ندادن، منظور اینجا اینه.
توی نه، یعنی ملاحظات شرعیشو داشته باشه. آره. و بعد حضرت میگن به اخوانش و برادرانش هم نیکی کنه. اینجا منظور اینه که بابا اگه چیزی تصرف کردی دیگران رو هم قابل بدون تا از اون بهره ببرند. اون آرام شریک کن، یه کوزه گرفتی فقط خودت باهاش آب نخور، بقیه هم بده. فإن لم يفعل ذلك، اگر این کارو انجام نده، یعنی یا حق خدا را به جا نیاورد یا نیکی به اخوانش نکنه با اون مالی که داره یا به خواهرانش، فالله و رسوله و نحن براء من، خدا و رسول و ما اهل بیت از او مبراییم، از او بیزاریم. پس اگر یه شیعه هم باشه، یه محبی هم باشه، در خمس تردید داشته باشه، در مالی که به گردنش هست باید بپردازه تردید داشته باشه، الان بحثمون فقط مستحباتش نیست. مستحبات میشه نیکیه به اخوان، حد خدا میشه واجباتش. چه واجباتش چه مستحباتش رو نباید درش کوتاهی کنه. اگر این کارو بکنه، خدا و اهل بیت به میزان دوری او از دستوراتی که باید از او بیزارن. باز اینجا تأکید روایت جمله اولی است که درباره مالکیت دنیاست. روایت سوم، روایت سومی که من میخوانم روایت چهارم این بابه، روایت سومش رو خودتون میخوانید انشالله به عنوان کار در خانه. ان ابی بصیر علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، ابی بصیر میگه من از امام صادق علیه السلام سوال پرسیدم که اما علل امام زکاتون، آیا امام هم زکاتی برش واجبه یا نه. فقال احلت یا ابا محمد، یه چیزی گفتی که محاله ای ابا محمد. چجوری محاله؟ اما علمت ان الدنیا والآخرت للامام. خیلی تعبیر عجیب و جالبه. میخواد شمرده تر بگم دوباره؟ اما مگر نمیدانی، مثلا ترجمهش این میشه اما با الف، علمت با عین، نمیدانی ان دنیا ول آخرت للامام، دنیا و آخرت ما رو امامه. تو اومدی داری از حجت خدا میپرسی آقا شما زکات براتون هست یا نه. حضرت بعدش توضیح میدن که خلاصه ما مگه میشه همه دنیا مال ما باشه بعد ما مثلا به خودمون هم زکات بدیم، چون هر چی داریم میدیم مال خودمون میشه. حالا بعد حضرت توضیح دیگه میدن، ولی جمله مهمش اینجاست، دنیا و آخرت مال امامه. یزعها حیث یشاء، قرار میدهد یا تفویض میکند، مالک میکند اون رو هر جوری که بخواد، و یدفعها الی من یشاء، و به هر کسی که بخواد. جائز له ذلک من الله، این از سوی خدا بهش اجازه داده شده نه از پیش خودش. ان الامامه یا ابا محمد لا یبیت لیلتا ابدا ولله فی عنقه حق یساله عنه. ای ابا محمد بدان که امام هیچ شبی نمیخوابد مگر اینکه آنچه بر گردنش هست انجام داده باشه، یعنی خدای متعال، همون جوری که جلسه 41 اشاره کردیم، خدای متعال از امام سوال میپرسه، امام مأمور پاسخگویی به خداست نه به زیر دستانش. میگه خیال راحت، مطمئن باش، امام شبی نیست که بخوابد و حقی به گردنش باشه، مثل ما نیست که بخوابه طرف بدهکارم باشه باشه. ولی تو اینو بدون که اگر ما میگیم نمیشود محال از زکات دادن، ما یه امام یه وظایفی به گردنمون هست، اون وظایفمون انجام میدیم. توضیح کوتاهی بگم. ببینید، امام اگر از مال خودش به دیگران بدهد، به فقرا بده، اولا این معلومه که بر امام واجب نیست، چون از مال خودش نمیتونه به خودش بده که بگیم آقا شما برات واجبه که 1000 تومان بذاری تو این جیبت. ولی به جهت رعایت حال فقرا، به جهت احسان، به جهت نیکوکاری، به جهت اکرام، اهل بیت علیهم السلام این لطفو میکنن. یعنی چیزی که متعلق به خودشونه، نه به حساب حساب کشی خدا و واجب شرعی، به حساب لطف و انعام و احسان به فقرا و به دیگران اینو میبخشن. مثلا امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه تعبیری دارن که من چگونه شبی بخوابم در حالی که در اطرافم گرسنگانی باشن. این معناش این نیست که بر حضرت امیر واجب است که حضرت این مبلغ رو بدن مثل ما، ولی نمیتونن تو مالشون تصرف کنن. نه، حضرت اختیار کامل در انواع تصرفات دارن، مال خودشون هست، هم دنیا هم آخرت. این هم روایت سوم از این باب. توی این باب 8 روایت داره. اگر اجازه بدید پیشنهاد بدم به عنوان تکلیف این 8 روایت را تا جلسه بعد بزرگواران از کتاب شریف اصول کافی بخوانند. بهانه‌ای باشه که مراجعه کنن، کتاب شریف اصول کافی چند بار توضیح دادیم، ترجمه های مختلفی داره، در اینترنت هم میتوانید پیدا کنید. بستگی داره به جلدش، این جلد مترجم معمولا تو جلد دومه. این چاپی که الان من دستمه انتشارات اسلامیه هست، با ترجمه و شرح مرحوم سید جواد مصطفوی، صفحه 266 تا 272 این روایت با توضیحاتش. کتاب الحجه باب و ان الارض كلها للامام علیه السلام، همه زمین متعلق به امام علیه السلام است. حاضران و حاضران مجازی سوالی هست بفرمایید. در این موضوع بفهم، در این موضوع نیست.
بله. اینکه اینقدر فضیلت داره احیا کردن زمین ها، به خاطر همین هست دیگه. یعنی همیشه میگفتن که اولا کشاورزی یکی از اون شغل‌های هستش که خیلی پسندیده است.
بله.
اینا رو خب خیلی شنیدیم. و یا اینکه احیا کردن همین زمین های بایر هم خیلی فضیلت داره. علتش همین هست که مال امامه.
نمیتونیم از این روایت اینجوری برداشت کنیم. میشود اونو گفت خدا کار کردن و دوست داره، خدا احیا کردن، روزی رساندن، فراهم آوردن غذا و نمیدونم طعام و خوردنی برای مؤمنین رو دوست داره، آباد کردن زمینش رو دوست داره. اما اینکه مثلا اینو مثاله رو یادتون باشه، حالا امر دایر شود که کسی بتواند مثلا چند کیلومتر را آباد کند یا بتواند من احیا نفسن باشه، اینا قابل مقایسه نیست. میخوام بگم خوبه اون بحثا رو توجه بکنیم ما، اما چون روی کرده های به اصطلاح تربیتی و تبلیغی است، اینو باید حواسمون باشه. یه نفری از اینجا تا یه جایی رو توانست احیا بکنه، خیلی هم مثلا میوه خوشمزه خوردن، تا اینکه بتواند احیا نفسن باشه، اون یه حقیقت دیگری است.
استاد الان قانون شده کسایی که مثلا میرن زمینایی رو میخرن،
بله،
بعد میرن میگن که تو 2 سال شما بعد توش درخت بکاریم، بعد آب بدی این درخت که 2 ساله شد، بعد ما به شما اجازه میدیم دورش دیواره مثلا 1 متر بکشیم، بعد از 3 سال هم شما میتونید دیوارشو بلند کنید توی ساختمان بسازید. بعد به همین ترتیب فقط به خاطر این که مثلا ارزش افزوده زیادتر بشه و بتونن اینا گرونتر بفروشن و سند برش بگیرن، اینجوری دارن زمینا رو احیا میکنن. یعنی برای فقط مصرف سود مادی.
حالا دیگه هر کی با هر نیتی میره بهش میرسه دیگه، حالا اونم انشالله وضعش خوب بشه میبره خانوادش کربلا. بله بفهم.
اون سالها پیش که یه سری مثلا زندگی هاشون رو گذاشتن رفتن خارج از کشور، بعد یه سری افراد دیگه اومدن، حالا مثلا حالا ما میگیم اونا، حالا ما به اخستشون کار داریم، مثلا با ایمان بودن، واقعا
اینا بحث فقهی داره. یعنی ببینید به این راحتی یک حتی فقیه نمیتواند حکم تصرف بده، نمیتواند حکم قتل بده، نمیتواند حکم به اصطلاح گرفتن یه مالی بده، اینا به این راحتی نیست. منتها یه موقع من نشستم در یک مسندی که میتوانم الان با این توضیح و تذکر شما یه چیزی رو تغییر بدم، یه موقع الان دست من نیست. یعنی همین الان سواله ها، من بحث فقهیشو نمیدونم. مثلا فرض کنید اگه یه نفری چیزی که مورد نیاز مردم است را احتکار کرده بود، شما ازش گرفتین، میتوانید بدون اینکه به خودش پولی بدین اینا رو مثلا در اختیار مردم بذارین؟ ببینیم ما یه موقع فقط تلویزیون نشستیم خوشحال میشیم، میگیم باید حالش رو جا بیارن، خودش هم باید اعدام کنن. این یه وقت ما یه همچین حسی داریم، یه موقع واقعا در دین اسلام و شریعت خاتم الانبیا اینه که بله باید این کارو بکنید. این دوتاست، یعنی حس درونی ما رو کار نیست. من الان واقعا نمیدونم، یعنی چون بحث فقشم کار نکرد، نمیدونم اگه یه نفری احتکار کرد شما میتونی بگیری عمر بدی بره یا نه. یه مثال بزنم از یه فقیهی که الان از دنیا رفته، از شاگردای ظاهرا اصحاب الحسن اصفهانی بوده، و این نقل رو مرحوم پدر من از او نقل میکردن، خدا رحمتشون کنه، میگفتن که هم محله یا اومدن در خانه ایشون زمان مثلا فرض کنید سال 50 و چند، گفتن تو این محله چند تا شراب فروشی باز شده و این باعث شده که جوانهای مردم مثلا دارن به خطا میرن، ما چی کار کنیم؟ میگفتن این مجتهد گفتش که یه فرصت من بدیم من فکر کنم چیکار کنم. یه فکر کرد و جوابی که دادیم بود، جواب جالبه، گفتش که اگر بخواید برید در این شراب فروشی ها رو ببندید اشکال نداره، اما وقتی میخواید شراب هاشو از بین ببرید، شیشه های شراب باید بردارید، تو جوب خالی کنید، شیشه شو سالم به صاحب مغازه تحویل، حق شکاندن شیشه در شراب فروشی نداری. شرابش چون به لحاظ فقهی نه در تصرف فروشنده است، نه به تصرف خریدار در میاد، چون مال عین حرامه، میتونید بریزید تو جوب، شیشه‌هاشو باید بذارید سرجاش. حالا الان شما مثلا مقایسه بکنید، یه پیامی اومد که مثلا فرض کنیم بچه ها بیان بریم، میخوایم سر کوچه 2 تا ماشین آتیش بزنیم بیان، رو چه حسابی؟ بنابراین اگه بخواد دقت فقهی بکنید، گاهی اوقات مثلا گاهی من خوشم میگم شراب فروشی بریزیم بهش کنیم، این اگه بخواد دادن وای اگر از پس امروز بود فردایی، اگه بخواید اینجوری حساب بکنید ابدا به این راحتی ها نیست.
اتفاقا تایید فرموش شما سالها پیش به پدر من یه همچین چیزی رو پیشنهاد داده بودن. ایشون میرن پیش آیت الله خانساری بهشون میگن اگر برای اون کل زندگیشون هم حرام باشه ولی حتی یک چوب کبریت برای زحمت کشیده باشن، شما تمام نمازت و تمام کاری که داری اونجا میکنی باطل و حبطه.
حالا اینا یه خورده بحثای فقهی داره، یه خورده این که چه کسی از چه کسی تقلید بکنه، چه کسی اصلا جایز و تقلید باشه و امثال اینا. ممکنه یه نفر رساله هم داشته باشه، حالا خیلی آدم با تقوی هم نباشه، اونا دیگه نمیدونه، ولی اینجا این نکته رو داره. خب خانم هایی که مجازی حاضرن سوال و جواب هایی که ما اینجا انجام میدیم رو میشنون، خصوصا صدای خانم ها رو؟ خانم صاحب زمانی که بشنوند یعنی دیگه همه شنیدن.
بله.
کی سوال داشت بگه؟
تو بچه ولی چون کتاب جلوم بوده.
بله.
کتاب اصول کافی خب بله اون قطعی ها رو
دو خب
احیای نفس فرمودید این رو توضیح بدید.
بله ببینید من عرضم این بود، داشتم یه مقایسه ای می کردم. یکی از حاضران فرمودند که آیا علت این که انقدر نسبت به کشاورزی و احیای زمینها توصیه شده است این است که اینها ملک امامه، مثلا ما چون داریم ملک امام رو آباد میکنیم مثلا یه همچین توصیه شدیم؟ من عرض کردم که با این حکمت رو نمیتونم الان از این روایت استخراج بکنم، اما با تمام توصیه هایی که راجع به زمینداری و به اصطلاح احیای زمین و کشاورز و این حرفا شده، یادمون باشه این مقایسه رو همیشه در ذهنمون داشته باشیم که خیلی از کارهای خوب هست اما قابل مقایسه با احیای نفس نیست. یعنی چی؟ یعنی تربیت نفوس، یعنی تبلیغ نام اهل بیت و شریعت خاتم الانبیا، یعنی دفاع از باورداشت مهدویت. یعنی گاهی یه نفری چند هکتار را آباد میکنه، بله خب بالاخره به اندازه یه اتاق چه میدونم 30 در 30 بهش یه اتاقکی در بهشت میدهن، ولی یه نفری ممکن است اون زمین را آباد نکنه، اون سودم نبره، اما بتواند احیا کند مثلا یک سنت حسنه اخلاقی رو که موجب بشه جامعه نجات پیدا کنه از یه سری گرفتاری ها. خب اینو اصلا قابل مقایسه با اون نیست. اونجا یه زمینیه، مثل اینکه شما بگید آقا کسی به سگ غذا بده بده، نه، ولی اگر امر دایر بشه که یه نفری برود تلاش علمی بکنه تا بتواند دست یک نوجوان دختر بی نمازو بگیره یا برود سگای محله رو جمع کنه غذا بده، اصلا اینا قابل مقایسه نیست. خواستم این مقایسه رو بیارم به بهانه‌ای بر اون مسیری که داریم میریم به اصطلاح تأکید کرده باشه.
ببخشید استاد.
بفهم.
سوال داشتم.
بله. دونه دونه بگید میشه.
استاد بفهمید.
بفهم.
ببخشید. میخواستم ببینم که حالا میفهمید که مثلا یک باقی فلفرز ما داریم.
بله.
و این به قول معروف ما میدونیم که این از آن امام هستش. حالا کاری که ما باید انجام بدیم چون صداقت رو بستن شد، میخوام ببینم اون حقی که به گردن ماست فقط پرداخت خمس و زکات اون زمین هست، کار دیگه تا روزی که این زمین به محصول ننشسته کار دیگه از ما بر نمیاد که؟
اگر وظایف نسبت به خمس و زکاتش را بلد باشید و انجام داده باشید یا برگردن کسی دیگری باشه، وقت اونجا وارد حاشیه هاش میشویم، یعنی جز مستحباته شما که در یکی از این روایات هم اشاره شد این است که هر ملکی را بتوانید به سمتی نزدیک کنید که برادران و خواهران مؤمنتون از اون بیشتر استفاده کنن، یا به تعبیر امیرالمؤمنین کاری کنید که این ملک برای شما در آخرت زمینه آبادانی فراهم بکنه. یعنی یه موقع شما یه ملکی دارید، یه زمینی دارید، براتون در آخرت هیچ سودی نداره، ولی اینجا آب و هوای خوب داشته، مثلا به جای یه دونه تخت خواب 3 تا تخت خواب هم تو گوشه های مختلف باغ بوده، این سودی برای آخرتتون نداشته باشه ضرر کردین. مثل این میمونه که آدم نشسته باشه نیم ساعت فقط خودشو تو آینه نگاه کنه، این گناه بر آدم معلوم بنویسن اگر نگاهش نگاه حرام نباشه، اما سودی نداره. اگر شما یک ملکی دارید در یه جایی، یه باقی دارید، باغچه‌ای دارید، بعضی تواضع میکنن میگن باغچه است مثلا، یه باغچه‌ای دارید، بعد ببینید باغچه میشه یه کاری کرد که قیامتاً به دردتون بخوره یا نه. یه خورده سنگ ریز انداختن در کفش مبارکتونه ها، و الا الان نمیخوایم برای کسی تعیین تکلیف کنیم. یه آدم گاهی میخواد یه کاری بکنه برای قیامتش، دنیاش هم خراب میکنه، قیامتش هم خراب میکنه. اینا رو من مصداقش رو نمیتونم تعیین کنم، ولی میتونم بگم خلاصه حواستون باشه. گاهی شما یه فرش دارین تا حالا روش یه دونه روزه امام حسین خونده نشده، گاهی اوقات یه دونه دفترچه دارین از اول تا آخرش اشعار مولوی رو پاک نویس کرده، یه موقع یه ورق کاغذ، این کاغذ روش حدیث نوشته شده، طبق روایات این برگی که شما روش روایت نوشتین در قیامت بین شما و آتش حائل ایجاد میکنه. دفترچه‌ای که توش تمرین اشعار مثنوی کردین براتون برای قیامتتون لااقل سود نداره، حالا نگیم ضرر، ولی یه برگ حدیث نوشته باشه، چاپم نشده باشه، تو کتابخونتونه، تو دفتراتونه، تا زمانی که اون حدیث هست برای شما اجر داره. یه روایتی خیلی قدیم، من این روایت رو دیدم، الان یادم نیست کجا دیدم، راجع به این که شما می نویسید وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی یه عده صاد می زارن، عین می زارن، عج می زارن. در روایت خواندم که تا زمانی که اون صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل نام پیغمبر در اون کاغذ هنوز هست، برای نگارنده اون اجر می نویسن. خدا رحمتش و لطفش انقدر وسیعه. بعد شما نگاه میکنین من 1000 صفحه کاغذ دارم، یکیش بین من و آتش فاصله نمی اندازه. من 10,000 متر باغ داشته باشم یا یه دونه باغچه کوچیک داشته باشم، این هیچ سودی برای قیامت من نداره، برای قبر منم نداره. اینا دیگه خسرانه، اینا بیچارگی های منه که از این دنیا رفتم هیچ سودی هم دستم نیامده. حالا اینجا یه بهانه ای شد، بذارید یه روایت جالبی براتون بگم از همین تعبیری که عرض کردم که گاهی آدم یه فرش داره، یه عمر میگذره، روایتی روش خوانده نمیشه، روزه‌ای روش خوانده نمیشه. یه روایت براتون بگم خیلی جالب، به شرط تقدیم صلواتی به امام حسین علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله، وجود مقدس امیر المومن علیه السلام، این روایت در بهار 44 صفحه 258 آمده، مشابهش در بهار 41 صفحه 295 هم آمده. خود روایت هم شاید بعضی ها تو روزه ها شنیده باشن. من دارم از همین کتابی که در قدیم معرفی کردیم تحت عنوان، نمیدونم تصویرشو دارین یا نه، بله، سرشک عذاب بر سید الشهدا علیه السلام، صفحه 135، این یه روایت میگم براتون. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدن با 2 تن از یارانشون. هنگام عبور اشک از چشمانشون جاری شد، بعد نگاه کردن و فرمودن هازا مناخ و رکابهم، این قسمت محل استقرار شترانشونه. یه جا اشاره کردن فهمودن اینجا محل استقرار شترانشون. و هازا ملقا رحاله، این قسمت محل رحل و اقامت و خیمگاه اونهاست. و ها هنا تو حراق و دماؤهم، این قسمت هم خونهاشون میریزه. بعد یه تعبیر عجیبی فرمودن که من این روایت رو به خاطر همین تعبیرش علامت زدم. توبا لکه من تربتن علیک تو حراق و دماء الاحبه، فرمودن خوشا به حال تو ای خاک کربلا. پس گاهی یه خاکی یه لیاقتی پیدا میکنه که خاکهای دیگه اون لیاقت رو ندارن. حضرت فرمودن خوشا به حال تو ای خاک کربلا که خون دوستان بر تو ریخته میشود. اونهایی که دوست خدای متعال هستند یا دوست حجت خدا هستند، اینا خونشون بر تو ریخته میشه. پس خوشا به حالت. این مثال رو اجازه بدید این گونه بگم. گاهی اوقات همه فرشای خونه های ماها رو توی دشتی پهن میکنن. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه صاحب الزمان در این عصر از کنار این فرشا عبور میکنن، به یه فرشی اشاره میکنن، میگن خوش به حال تو، رو تو متعدد مجلس روزه برای امام حسین برقرار شد. میرن جلوتر، ای فرش خونه ما رو حضرت توجه نکردن، نه توجه نکردن، رفتن جلوتر، رسیدن به یه قالیچه‌ای، آخ جون قالیچه آقا بزرگ مثلا، نگاه میکنن میگن نه خوشا به حال تو، روی تو بارها و بارها ختم قرآن شد، روی تو بارها و بارها ختم قرآن شد. در این زمینه یه روایتی، حالا دیگه الان بلند نشم براتون بیارم، یه جلسه حضوری بود براتون از تو کتابخونه می آوردم، در کتاب القطره هست روایت درباره حضرت رضا علیه السلام. خانم مدنی اون کتاب القطره رو نمیتونیم بدین آبیه رو؟ جلد یکش رو لطف کنید، آبیه قطور. اون دوگمه رو باید فشن. بله همون دوتایی که اون بله یکش القطره جلد یک. خیلی ببخشید. در کتاب شریف القطره در باب مربوط به وجود مقدس علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که امسال هممون محروم از زیارت قبر مطهرشون چه بسا باشین، و بزرگواری که از مشهد به ما متصل هستند، سلام ما رو به حضرت برسونند انشالله، عرض ادب ما رو، عرض ارادت ما رو، عرض بندگی ما رو. در روایت از حضرت رضا علیه السلام داره که یه نفری اومد پلو حضرت، شعر خون به نام دعبل. روایت در کتاب القطره جلد یک دو جلدی، اونایی که تصویر دارن صفحه 608 حدیث 2434. دعبل میاد برای حضرت شعر میخونه در فضائل اهل بیت علیهم السلام. حضرت یک پیراهن سبزی دارن بهش هدیه میدن. بعد میفرماین احتفظ به هذا القمیص، این پیراهن رو خوب نگهداری کن. فقد صلیت فیه الف لیلتن، من هزار شب در این پیراهن نماز خوندم. فی کل لیلتن الف رکعتن، فکر کنم حضرت رضا مثل ما اهل نماز و عبادت بودن، در هر شبی هزار رکعت. و ختمت فیه القرآن الف ختمتن، و من ختم قرآن کردم در این پیراهن هزار مرتبه. اصلا مثل که اهل بیت به تمام اموال خودشون در این دنیا هم یه جوری غیر از ما نگاه میکردن. ما نگاه میکنیم میگیم ای پیرنو تو عروسی خواهرم پوشیدن، ای پیرنو تو پاتختیش پوشیدن. حضرت نگاه میکنن میگن در این پیراهن هزار مرتبه ختم قرآن کردن، در این پیراهن هزار شب نماز خوندم، هر شب هزار رکعت. روایت شریف در بهار 49 238 حدیث 7 هست، در امالی شیخ طوسی هم هست، ولی من از کتاب القطره خوندم. پس تا اینجا در ذیل سوال و جواب ها و صحبتی که داشتیم عرض میکردیم که یادتون باشه اگر زمینی داریم، الان شما به اون بخش واجب شرعیتون، من کاری ندارم انشالله میدونیم احکامشو، بخشش هم مثلا با ما نیست، با همسرمونه یا با پدرمونه، او هیچ، ولی شما به اموالتون، به دارایی‌هاتون، به لباستون، به فرشتون، به قالیچه‌تون، به میزتون نگاه کنید. ببینین اگر با عینک اهل بیت نگاه بکنیم، این خاک از اون خاکایی که امیرالمومنین صاحب الزمان میگن خوشا به حالت ای خاک، یا نه بدا به حالت ای خاک. از اون فرشا، از اون زمینا، از اون درختا، از اون نوشته هایی که خوشا به حالت ای ورق، بر روی تو احادیث مربوط به کتاب شریف مکیال نوشته شده، یا بدا به حالت ای ورق، بر روی تو رمانی نوشته شده که توش پر از فساد و ترویج گناه. خوشا به حالت ای پارچه، تو پارچه ای بودی که مرا از نگاه نامحرمان حفظ کردی، اسباب بندگی من بودی. تو جلساتی که راجع به با این عنوان توی سایت میتونید بشنوید، اونایش که بارگذاری شده، تحت عنوان حجاب دخترم نماز فرزندم، اونجا گفتیم یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که وقتی میدیم چادر بچه‌مون رو زمین افتاده، این چادر رو با احترام برداریم. حالا اگه آلوده نبود و این حرفا، دیگه اون حاشیه‌هاشو نمیگم، برداریم بگیم این وسیله بندگی تو بوده، این چیزی بوده که تو رو به خدا نزدیک کرده، این احترام داره، من میذارم رو سرم، این جا داره، احترام داره. این ادبیات تو زندگی ما باید بیاد. اونهایتون که عروس حضرت زهرا هستین، چه خودتون سید هستین چه نیستین، باید بگین خدا به من توفیق داده است من عروس فاطمه زهرا باشم. تا کی به من این افتخار رو دادن نمیدونم. اونهایتون که خدا بهتون توفیق داده تونستید یه کاری بکنید، یه خدمتی به صاحب الزمان بکنید، باید بر اینها شکرگزار باشید و هی بگردین ببینید لیواناتون هم تونسته برای شما به تقرب به امام زمان کاری بکنه یا نه. این پارچه پارچه معمولی نیست، این پارچه بین همه پارچه ها از هر جای دنیا اومده باشه، واسطه ای شده برای اینکه من خدا رو بندگی کنم. این پارچه ارزش داره، ولی اون یکی پارچه ارزشی نداره. ما آویزون میکنیم گاهی اوقات مثلا این گوشه برای اینکه توش اسباب‌بازی‌هامونو کسی نبینه. با اجازه شما در این قسمت اول یه خورده من این سوال رو مبسوط پاسخ دادم و استفاده کردم از این فرصت، برای اینکه انشالله از اون سنگریزه هایی که در کفش هامون قرار میگیره خلاصه حواسمون باشه. امکاناتمون کم نیست دور و برمون، باید ببینیم امکانات چقدر موجب تقرب ما به خدا و به حجت خدا میشه. اگر شد به درد میخوره، اگر نشد لااقلش اینه که مباهه، هیچ سودی نداره، ضررم نکردیم. اجازه بدین یه استراحتی بگیریم. من جلسه پیش فهمیدم که برگزاری جلسات مجازی نفسگیرتر از جلسات حضوریه. یه نفسی بگیریم که خستگی شما هم در بره، اونایی هم که با بچه هاشون نشستن برن یه چایی با هم دیگه میل بکنن، بعد چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل